حاکمیت مشخص و کشورهای بسیار زیادی که در پیرامون ما هستند و زمانی جزو ایران بودند. اینا در طول تاریخ جدا شدن، کشورهای مستقلی شدن، اما از نظر فرهنگی، زبانی، اندیشه‌ای، هویتی ما همچنان به هم نزدیکیم و یک حوزه تمدنی هستیم به نام حوزه تمدنی ایران. این هم یکی از معانی ایران شهره. حالا برای اینکه ایران وقتی میگیم کشور مشخص رو داریم میگیم، یک واحد سیاسی مشخص، میتونیم به اون واحد سیاسی بزرگتر بگیم ایران شهر، که از مرزهای غربی چین تا مرزهای شرقی اروپا گستره جغرافیاییش بوده، از نظر زبانی زبان پارسی درش زبان ملی بوده و از نظر سیاسی هم یک واحد منسجم و متمرکز بوده. خب این هم معنای سوم ایران شهره، ایران شهر به معنای ایران بزرگتر. یک معنای دیگر ایران شهر برمیگرده به پایداری تاریخی سیاسی و فرهنگی و اندیشه‌ای ایران در 3000 سال گذشته. یعنی ایران اکنون هست، 100 سال پیش بوده، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال پیش بوده. این پایداری فرهنگی، اندیشه‌ای و سیاسی رو بهش میگیم ایران شهر. پایداری که بی سابقه است در دنیا و بی نظیر در دنیا. این هم یکی از معانی ایران شهره. یعنی یه معنای سیاسی داره کشور ایران، یه معنای جغرافیایی داره گستره حوزه تمدنی ایرانی، یک معنای تاریخی داره، یعنی پایداری فرهنگی و اندیشه ایران در طول تاریخ، و معنای دیگرش هم برمیگرده به ایران دوره باستان. این که ایران شهر یک معنای سیاسی یعنی در سیاست روز ایران داشته باشه، یک معنای حزبی یا سازمان دهی سیاسی بده، یا یک معنای ایدئولوژیک داشته باشه، دست کم من نمیدونم، دست کم این رو نه شنیدم از آدمهای معتبر و نه دیدم. بنابراین غیر از این چهار معنا ایران شهر معنای دیگری نداره. اما ادعی به خاطر اینکه با واژه ایران، با نام ایران مخالفند و میخوان ایران رو تحقیر کنن، تخفیف بدن، بی ارزش بکنن، ولی فعلا زورشون نمیرسه، فعلا نمیتونن بگن ما با ایران مخالفیم، میگن با ایران شهر مخالفیم. یعنی یه جور ایران شهر، این واژه با معانی جعلی که اونها درست کردن، یه خاکریزی شده قبل از فتح خود ایران. اینها میگن ایران شهر و معانی براش بار میکنن که هیچ سند و مدرک و منطقی نداره، اما هدفشون ایرانه. اینها میگن ایران شهر اما هدفشون ایرانه. میخوان ایران نباشه، زبان فارسی نباشه، شاهنامه نباشه و تاریخ ایران تحریف بشه، ولی این رو نمیتونن به صراحت بگن. اگر بگن ایران نباشه که خب خیلی بد میشه براشون. میگن ایران شهر، یک پوششی درست کردن و این معنای جعلی مال اونهاست. کسانی که به ایران شهر باور دارن هرگز معنای سیاسی از اون استفاده نمی کنن، بهره سیاسی از اون نمی برن. همین چهار تا مفهومی است که عرض کردم. ولی ایران ستیزان از ایران شهر یک واژه‌ای ساختن برای پوشش ایران ستیزی خودشون و باعث شدن که یه عده‌ای حراسان بشن و عقب بنشینن از بکار بردن ایران شهر، چون فکر میکنن که این یک معنای سیاسی داره و ممکنه اونها رو هم گرفتار بکنه، در حالی که هیچ معنای سیاسی نداره و صرفا یک معنای تاریخی و جغرافیاییه و در واقع استفاده بی‌رویه از واژه ایران شهر توسط برخی افراد دقیقا یکی از کدهای ایران ستیزیه. دقیقا میخوان که این تاریخ رو، این فرهنگ رو، این گستره جغرافیایی رو تحریف کنن، زیر سوال ببرن و همه اونها رو میان در واژه ایران شهر خلاصه میکنن و با کوبیدن واژه ایران شهر در واقع دارن همه اینها رو میکوبن. من فکر کردم که بد نیست این توضیح رو بدم برای مخصوصا دوستان جوانتر که گاهی براشون پرسش میشه که این واژه چیست و چه معنایی داره.
ایران فرهنگی را نمیتوان فقط روی نقشه پیدا کرد. بخشی از آن در زبان مانده است. بخشی در شعر، بخشی در اندیشه و بخشی در حافظه تاریخی مردمانی که در صده‌های گوناگون به فارسی اندیشیده، سروده و نوشتند. زبان فارسی یکی از مهمترین اسناد زنده یک پیوستگی تاریخی است، زبانی که توانسته است از جغرافیا عبور کند بیان که لزوماً جغرافیا را نفی کند. من شهاب شهرزاد هستم و این ششمین بخش از درفش پارسی بود. تا درفش پارسی برافراشته است، وطن فارسی پابرجاست.
از کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگ های من، لایلای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، نغز و ناب و دلبرانه با زبان فارسی، شعر می خواهی بخوان، افسانه می خواهی ببین، سوکوار و شادمانه با زبان فارسی، قصه فیروز شاه و قصه ماه نهان، قصه های عامیانه با زبان فارسی، هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم، هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم، من خود جان و تن فارسیم. فردوسی بلند آواترین نام ها، سرفراز و فاتحانه با زبان فارسی، هر که از گردان ترک و هر که از گردان لور، هم رکابند و یگانه با زبان فارسی، از تبار کرد و افغان تا بلوچ و مازنی، اتحاد همدلانه با زبان فارسی، گم نباید کرد راه روشنایی، چون که هست پیش رو خط و نشانه با زبان فارسی، هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم. من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم، هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم. من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم، من خود جان و تن فارسیم.
شهرزادم، از هزار افسانه‌ات خواهم نوشت تا بماند جاودانه با زبان فارسی.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
پیدای پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان عزیز رادیو ایران. من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید. لطفا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیامک به شماره 30900 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. لندن، شهری با نمادهای مدرنیته، ادعای آزادی بیان و تریبون‌های دموکراسی. اما در پس این ظاهر پرزرق و برق، چالشی عمیق در جریانه، چالشی که نه با اسلحه بلکه با یک تکه پارچه یعنی حجاب آغاز شده. غرب که همیشه مدعی حق انتخاب سنگ بنای تمدنشه، امروز در برابر انتخابی ایستاده که در محاسباتش نمی گنجه. زن مسلمانی که میخواد همزمان هم تحصیل کرده، هم متخصص و هم پایبند به هویت دینی خودش باشه. این نه یک داستان حاشیه‌ای که نبرد الگوی سوم زن با کلیشه های استعماریه. امروز در پیدای پنهان از حجاب در انگلستان میگیم، از اونجا که حجاب دیگه نه یک پوشش که یک بیانیه سیاسیه.
یکی از مساجد شهر لندن است. صدای اذان در این کشور حقیقت دروغگویی مدعیان آزادی بیان و ادیان را آشکار می‌کند. در این کشور دروغ و تزویر، مساجد چنان تهدیدی مورد تعرض دست‌های پنهان و آشکار حکومت سلطنتی قرار می‌گیرد. پشت دیوارهای مهالود شهرهای انگلیس انگار دائما نقشه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان در حال تدارک است، علل خصوص زنان مسلمان. ناهید آلمانی، دانشجوی دانشگاه اسکس، در مسیر دانشگاه به علت داشتن حجاب با 16 ضربه از ناحیه گردن و کمر مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید.
این خشونت‌ها یه جورایی مثل هم هستند. تو حمله‌ای که به من شد، اول صدای نفس نفس شنیدم. وقتی برگشتم با ضرباتی مواجه شدم و فرد مهاجم می‌خواست روسری رو از سرم در بیاره که با مقاومت من روبرو شد و با ضربه‌ای محکم من رو به زمین پرتاب کرد.
خشونتی که ده‌ها سال است دائما گریبانگیر مسلمانان بوده و رو به افزایش است. شهری که اقلیت‌های مسلمان در آن از اقلیت‌های پرجمعیت به شمار می‌رود، سال‌هاست که شاهد نه تنها نژادپرستی بلکه نوعی تجاوز به حقوق مسلمانان است.
من اون لحظه فریاد کشیدم ولی کسی توجهی نکرد. فرد مهاجم به من و مذهبم توهین کرد و یه دفعه بدون هیچ دلیلی به من حمله کرد.
آمار منتشر حکایت از افزایش اسلام پرستی و حمله به مسلمانان در انگلیس دارد. شاهد بارز آن افزایش حمله به اولین نمادهای اسلامی، یعنی زنانی هستند که با چادر و پوشش اسلامی خود اولین نماینده عینی و بیرونی اسلام در جوامع غربی اروپایی هستند.
از نظر من همه خشونت‌ها به خاطر جنگ تبلیغاتی رسانه‌ها حول محور اسلام پرستی افزایش یافته.
تحقیقات محققان 734 مورد حمله به مسلمانان طی فاصله 10 ماهه مورد تحلیل قرار می‌دهد. طبق این مطالعه به طور میانگین هر روز بیش از 2 مورد حمله به مسلمانان انگلیس صورت می‌گیرد. از این میان 23 مورد شامل حمله فیزیکی، 13 مورد خشونت شدید، 56 مورد حمله به مساجد و 100 مورد مزاحمت آنلاین بوده است.
باید این حملات متوقف بشه، دیگه کافیه. به ما گفته بودن در اروپا به حقوق زنان احترام گذاشته میشه، از جمله حق انتخاب لباس، اما اون چی که میبینیم چیزی جز حملات وحشیانه علیه زنان در مکانهای عمومی نیست.
هشدار پلیس: زنان محجبه نباید به تنهایی به خیابانها بروند.
حالا در هر گوشه و کناری از شهر افراد نابهنجار جامعه میتوانند زنان مسلمان را مورد حمله قرار دهند. چرا که پلیس انگلیس انگار حمایتی از شهروندان مسلمان نمی کند.
زنان با حجاب خیلی مسالمت‌آمیز و محترمانه رفتار می کنند. من اصلا مخالف پوششی که دارن نیستم. باید اجازه بدیم کاری رو انجام بدن که بهش اعتقاد دارن و دوست دارن.
مسلمانان که از عدم واکنش رسانه ها به خشونت علیهشان در انگلیس به تنگ آمدند، برای کمک به آسیب دیدگان سایتی به نام تلماما طراحی کردند.
اولین حادثه وقتی افتاد که در دانشگاه هانوفر بودم. توسط یکی از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. ایستگاه بعدی این حملات و ضرب و شتم هم در اتوبوس بود که خیلی وقتا مجبور می شدم از اتوبوس پیاده شم.
آمار رسمی دولت انگلیس از وقوع سالانه 278,000 جرم و جنایت غرض‌ورزانه در این کشور خبر می دهد که 185,000 مورد آن نژاد پرستانه یا با نیابت مبارزه با ارکان مذهبی بوده است. این در حالی است که تنها 17% از مسلمانان این موضوع را به پلیس گزارش می‌دهند.
این زنان در مقابل افراد مهاجم بی‌دفاع هستند، چون که کشور ما حمایت لازم و قانونی برای دفاع از اونها فراهم نکرده.
ما باید مطمئن بشیم که حقوق بشر در کشورمون رعایت میشه و از سوء استفاده از اون جلوگیری کنیم.
کشور ما کشور آزادی هستش و مردم حق دارن هویت خودشون رو که متعلق به کشورشونه حفظ کنن.
حالا لندن که هر روز مقامات دولتیش داد آزادی را سر میدهند، اکنون کوچکترین حمایتی از شهروندان خود نمی‌کند و تنها دوربین‌های مداربسته در مکان‌های عمومی پرده از این وقایع برمی‌دارد. با وجود تمام این سختی‌ها و افزایش روزافزون آمار خشونت‌ها علیه مسلمانان، هنوز هم خورشید اسلام در میان بربریت عصر نوین می‌درخشد.
روایت اصلی ما از جایی شروع میشه که رسانه‌های غربی ناخواسته بخشی از حقیقت رو برملا کردن. دو روز پیش از اعلام حکم دادگاه شبینه، شبکه تلویزیونی بی بی سی در برنامه پربیننده پانوراما مستندی رو درباره مسئله حجاب زنان مسلمان در انگلیس پخش کرد. این مستند ریشه ها و تبعات این جریان رو بررسی میکرد. اما چرا این مستند مهم بود؟ چون از نسلی یاد کرد که غرب نمیخواست اون رو ببینه. نسل جدیدی از زنان محجبه که در همین خاک بزرگ شدن.
نیکول کوین یک عکاس اهل دالاس آمریکاست. او پیش از مسلمان و محجبه شدنش در محلهای نامناسب مختلفی عکاسی میکرد. نیکول کوین درباره حجابش میگوید:
وقتی حجاب گذاشتم میدونستم که دیگه نباید به هر جایی برم و عکس بگیرم. وقتی بعد از مسلمان شدنم حجاب گذاشتم، ذوق زده و هیجان زده بودم. من هرگز حاضر نیستم حجابم رو کنار بذارم.
ماشا الیلیکینا، خواننده‌ای که محجبه شد. شهرت ماشا الیلیکینا با اوج گرفتن گروه موسیقی فابریک در روسیه به بالاترین حد رسید، اما پس از مدتی موسیقی را رها کرد و اکنون حجاب اسلامی در بر دارد.
من از بی‌حجابی قبل از مسلمان شدنم متنفرم و حالا احساس خوشبختی می‌کنم. من دوست ندارم به عکسای بی‌حجاب گذشتم نگاه کنم، اما با مواجه شدن مردم با اون عکسا مشکلی ندارم، چون اونها باید بدونن که یک فرد میتونه دوباره متولد بشه و زندگی پاکی رو شروع کنه.
سارا جوزف، زن مسلمان متولد لندن. او پس از برگزیدن اسلام و حجاب اسلامی، مدیریت مجله‌ای را بر عهده دارد که در آن به ارائه شیوه زندگی مسلمانان بر اساس تعالیم اسلامی می‌پردازد.
حجاب یه موضوع واضح برای عفت و سلامت جامعه است. زن اهمیت زیادی در اسلام داره و زنها فقط برای لذت‌جویی مردان نیستند.
این زن استرالیایی سوزان کارلان نام دارد. مادر سوزان به او گفته بود: حاضرم با یک قاچاقچی مواد مخدر ازدواج کنی، اما هیچ وقت مسلمان و محجبه نشوی. اما او پس از مطالعه و تحقیق فراوان مسلمانی محجب شد.
ما با حجاب راحت هستیم، نه فقط به خاطر دستور دین، بلکه بیشترین تأکید من به حجاب به خاطر حفظ عفاف است. به نظر من کسانی که حجاب ندارن هیچ دلیلی ندارن که ثابت کنن با آن پوشش ها امنیت دارن. به نظر من درباره حجاب سیاه نمایی دروغین شده، در حالی که حجاب سمبول زن مسلمان به شما میره و من با حجاب به خدا نزدیک میشم.
نسل در سطح دانش و کارآمدی دقیقاً همتراز با دیگر جوانان غربیه. اونها با مشکلات اجتماعی و شغلی ساختاری دست و پنجه نرم میکنن، اما تصمیم گرفتند به استفاده از پوشش اسلامی ادامه بدن.
حجاب تنها پوشش زنان کهنسال، مهاجران تازه وارد و افراد کم سواد و خانه نشین نیست. اکنون پس از سالها تلاش بیوقفه نسل جوان و تحصیل کرده مسلمان در انگلیس برای همرنگ سازی خود با اکثریت و روند کلی جامعه، بسیاری از آنان آگاهانه تصمیم گرفتند تا در چالشی جدید آنطور که خود می‌خواهند و قبول دارند لباس بپوشند، نه آنطور که جامعه و بازار کار از آنان طلب می‌کند.
در این مسیر شاهد تناقض‌های عجیبی هستیم. کسایی که دم از آزادی می‌زنند وقتی به حجاب می‌رسند، آزادی رو محدود به استانداردهای خودشون می‌دونن. امینه مهتار، دانشجوی مسلمان مقیم بلکبرن، دقیقاً همین پارادوکس رو هدف قرار میده. او میگه:
من هم مانند هر دختر غربی داستانهای پلیسی میخوانم، فیلم میبینم، در دانشگاه تحصیل میکنم و به دنبال مشاغل خوب و پردرآمد هستم. اینها هیچ مغایرتی با پوشش اسلامی من ندارند.
ویوین رایت، گزارشگر بی بی سی، هم در بخشی از مستند به نکته کلیدی اشاره میکنه که نشون دهنده بنبست فکری جریانهای مدعی حقوق مدنی در غرب.
برخی از زنان غیر مسلمان انگلیسی که در زمینه حقوق مدنی فعالند، معتقدند که حجاب اسلامی زنان در انگلیس با چندین دهه تلاش زنان غربی برای رسیدن به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در تضاد است. حال آنکه انتخاب نوع پوشش خود ثمره این تلاش‌های مدنی و اجتماعی است.
می‌بینید، آزادی انتخاب زمانی محترمه که به مدل مورد پسند غرب ختم بشه و به محض اینکه این انتخاب به حجاب منجر بشه، برای اونها تبدیل میشه به تضاد.
سه قرن پیش زنان اروپا از پوششی استفاده میکردن که شباهتی به امروز اونا نداره. حتی تا اوایل قرن 20 میلادی هم توی کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و آلمان قوانین سفت و محکم روی پوشش افراد، خصوصا زنها، اعمال میشد. مثلا توی آلمان اگه دامن یا شلوار خانمی فقط کمی بالاتر از قوزک پا بود، ماموران گشتی باهاش برخورد می‌کردن. توی کشورهای دیگه هم از جمله آمریکا، مامورانی با عنوان پاسداران اصول اخلاقی حتی توی سواحل هم پوشش افراد زیر نظر داشتن. جالبه بدونید خانمایی که قوانین رو رعایت نمی‌کردن با کامیونای مخصوص حمل خلافکارا به بازداشتگاه منتقل می‌شدن. در کنار این قوانین و مقررات، کارهای غیر اخلاقی مثل تولید و فروش مشروب یا رد و بدل کردن تصاویر مستهجن هم توی کشورهای غربی ممنوع بود. اما اواسط قرن 20 سرمایه‌دارهای صهیونیست با نفوذ به لایه‌های سیاسی این کشورها تصمیم گرفتند تغییرات بزرگی ایجاد کنند. اینجا بود که فمینیسم یا همون جنبش حقوق زنان ابزار این سرمایه‌دارها برای تغییر شد. موج اول تغییرها با اومدن شلوار بلومه به بازار صورت گرفت. این شلوار بعد از مدتی به نماد فمینیست ها تبدیل شد و استفاده از اون با رفتن خانم ها به کارخانه جات در زمان جنگ جهانی دوم افزایش پیدا کرد. البته بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد، عده زیادی از زن ها دوباره شروع به استفاده از لباس های بلند و زیپدار قبلی کردند که این موضوع باعث ناراحتی فمینیستا شد. بنابراین اونا دست به کار شدند و با تبدیل کردن مد و لباس های جدید مثل دامن کوچیکی که خانم مری کوان طراحی کرده بود، موج دوم رو راه انداختن. کم کم همزمان با تشویق خانم ها به برابری با مردها، پوشش های مثل کت و شلوار یا کت و دامن بین زنان رواج پیدا کرد، و جایی که فمینیست ها پوشیدن لباس های بلند و گشاد رو خیانت به جنبش زنان معرفی کردند. این فعالیت‌ها تا همین امروز هم در اروپا و آمریکا ادامه پیدا کرده و متأسفانه طبق آمار، زنان کشورهای غربی شاهد افزایش خشونت